با سلام خدمت دوستان، جلسه 15 از خواندن و ترجمه و شرح کتاب تأملات در فلسفه اولا از راند دکارت. خب رسیدیم به بخشی که حالا با عدد 37 کنار صفحه از ترجمه های انگلیسی مشخص شده از تأمل سوم، اونجایی که حالا شما ترجمه راجر آریو رو باز کنید که به ظاهر به نظرم یکم بیشتر خود متن لاتین نزدیک‌تره، اونو باز کنید، اونجایی که حالا نوشته 37 کنار صفحه وسط صفحه، خب اونجایی که however at this stage good order seems to demand that I first group all my thoughts into certain classes and ask in which of them truth or falsity properly resides. این جمله رو خب ما چک کنیم و تو چند تا ترجمه و متن اصلی ببینیم چیه دقیقا، چون یکی مبهمه ترجمه آقای مرحوم احمدی. خب ترجمه آره یه متنش اینه، میگه however at this stage good order seems to demand، با وجود این در این مرحله نظمی خوب به نظر میرسد که مقتضی است که that I first group all my thoughts، من نخست همه اندیشه هایم را گروه بندی کنم into certain class در طبقه های معینی and ask in which of them truth or falsity properly resides، و بپرسم که در کدام یک از آنها حقیقت یا کذب به درستی به نحو مقتضی یا به درستی مقیم است یا در واقع نهفته است، قرار دارد، مقرر است. خب resides، خب این ترجمه آریو. ترجمه دیگرم ببینیم، ترجمه کوتینگهام میگه first however considerations of order appears to dictate that I now classify my thoughts into definite kinds. میگه however first، با وجود این نخواست considerations of order، ملاحظات مربوط به نظم appears to dictate that، به نظر میرسد که دیکته میکنند که I know من اکنون classify my thoughts اندیشه‌هایم را دسته‌بندی کنم into definite kinds در دل انواع معین and ask which of them، و بپرسم که کدام یک از آنها can properly میتواند به درستی be said to be the bearers of truth and falsity، به درستی میتواند گفت کدام و which of them و کدام یک از آنها can properly be said، میتواند به درستی گفته شود که to be the bill بناست یا بناست the bearers of truth of and falsity، to be the بناست حامل حقیقت یا کذب باشد یا صدق یا کذب باشد. خب این هم ترجمه کوتینگهام. ترجمه موریارتی هم نگاه کنید، but now it seems that اما اکنون به نظر میرسد که to proceed in an orderly fashion، برای پیش رفتن در یک اسلوب منظم، I should first divide up my all thoughts into definite categories، من بایستی همه اندیشه هایم را در مقولاتی معین تقسیم کنم to and examine to which of this، و بررسی کنم که به کدام یک از اینها truth and falsity حقیقت و کذب یا دروغ، حقیقت و دروغ یا صدق و کذب can be properly be said to pertain، میتوان به درستی گفت که متعلق است، به کدام یک از اینها میتوان گفت که حقیقت و کذب متعلق است. اینم ترجمه موریارتی و ترجمه اینترنتی که ظاهرن این ترجمه بیشتر به ترجمه مرحوم احمدی نزدیکه، حالا اون گفته که از کوتینگ ترجمه کوتینگهام ترجمه کرده، ولی ظاهرن این خیلی میخوره، خیلی جاها عین متن باشه. خب حالا این یه فرقی داره، این ترجمه اینترنتی تو گیومه یه تو جمله معترضه در توضیح آورده، حالا جمله طولانیه، حالا بسیار معترضه. میگه که and in order that I may have an opportunity of inquiring into this in an orderly way, و به منظور این که من بسا فرصت داشته، فرصت تحقیق در این امر را داشته باشم، فرصت تحقیق در این امر را به شیوهی منظم داشته باشم، حالا ابرو باز میکنه، without interrupting the order of meditation which I have proposed to myself، بدون مخدوش کردن نظم تأملی که من فریضه خود دانستم، همچین چیزی را خودم فرض کردم، and which is و آن این است که، یعنی اون چیزی که فرض گرفتم، and which is و آن این است که little by little to pass from the notions which I find first of all in my mind to those which I shall later on discover in it، ذره ذره اندک اندک حرکت کنم از عقایدی یا مفاهیمی نوتیون سالاوالی آمیه، میتونیم بگیم تصور، میتونیم بگیم عقیده، میتونیم بگیم مفهوم. خب همین عقاید رو من میگم اینجا، عقایدی که من نخواست قبل از هر چیز در ذهنم میابم به سمت آنهایی که من بعدن در آن کشف میکنم. خب ابرو بسته. It is requisite پیش شرط این است یا لازمه این است که I should hear که من در اینجا divide my thoughts اندیشه هایم را تقسیم کنم into certain kinds در انواع معینی، and that I should consider in which of these kinds، و اینکه در نظر بگیرم که در کدام یک از این انواع there is properly speaking و بیان صحیح اگر سخن بگوییم truth or error to be found، حقیقت یا خطا و بیان صحیح اگر سخن بگوییم بناست یافته شدن. اینجا ارور آوردن، اینجا فالسیتی، بقیه فالسیتی بقیه آوردن، این ارور آورد، خطا آورد. خب حالا خب لاتین رو ببینیم، میگه نوک آوتم اردو ویدیتور اگزیجره اوت پریوس امنس میاس کجیته کجیتاتیونس این چرتا جنیرا دیستریبویم. خب حالا خب میگه اینجوری ترجمهش حالا بخونیم، ترجمهش کنیم، میگه اما اکنون نظم کماف سابق به نظر میرسد که مقتضی است که همه انواع اندیشه را در ژانرهای، در گونه های معینی توضیح کنم یا تقسیم کنم و به عبارت صحیح تحقیق کنم که در کدام یک از آنها حقیقت و کذب و صدق و کذب وریتاس و فالسیتاس می گنجند یا قرار دارند. خب متن فرانسه‌ش هم که نگاه میکنیم میبینی خیلی از این ترجمه ها مثل این ترجمه اینترنتی به متن فرانسه نزدیک وفادار این ترجمه، که در واقع اینجوری میشه متن فرانسه رو ترجمه کرد، که خب متن فرانسه اینجوری میشه ترجمه بشه که و برای این که من فرصت داشته باشم که این امر را بررسم بدون مخدوش کردن نظم تأملی که من همون بر خود فرض کرده بودم، ظاهرا اون ترجمه اینترنتی این جمله لاتین رو تو پرانتز گذاشته، یعنی این جمله فرانسه رو ترجمه اینو گذاشته که در واقع لاتین و فرانسه رو که یکم تفاوت دارن با هم در واقع همساز کنه با هم، هر دو رو بگیره. خب خب پس برای اینکه فرصت داشته باشم که این را بررسم بدون مخدوش کردن نظم تأملی که بر خود فرض کرده بودم، ویچیز خب میشه خب همون ویچ میشه آها درست که عبارت هست از عبور بالدرجه، عبور درجهی، عبور تدریجی، عبور تدریجی عقایدی یا مفاهیمی که من نخست در ذهنم میابم من استرید سلاس کوهجی پوریت خب to those خب به سمت آنهایی که خب میشه to those میشه آره دیگه به سمت آنهایی که من میتوانم در پی اینها بیابم. خب میگه پس ضروری است که من همه اندیشه هایم را در انواع معینی حالا کرده سنس جنرس خب تیم جنرس در انواع معینی تقسیم کنم و در نظر بگیرم که در کدام یک از این انواع حقیقت و خطا. آره دیگه اینجا لاوریت او ده لئرور لئرور همچین چیزی. خب اینجا گفتم خطا آورده، کذب آورده، تو فرانسش خطا آورده، ارور آورده، یعنی فالسیتی نیست، حالا ارور گذاشته فرقی. حالا خب ببینم حقیقت و خطا به درستی در کدام یک از اینها هست. خب پس فرانسه تفاوتی داشته این ترجمه در واقع اینترنتی ما این تفاوت رو در نظر گرفته بود با لاتین که اینا رو در هم ادغام کرده بود. خب یعنی تو پرگیوم آورده بود. خب این جمله رو خوندیم، حالا ببینیم جمله بعد چی میگه، یا اینکه ببینیم سلام توضیح بدیم یا بذار جمله بعدم بخونیم. البته خب در جمله آریو رو بیم نگاه کنیم، جمله بعدی رو ادامه بدیم. فعلا میگه که some of these thoughts بعضی از این اندیشه ها like images of things شبیه تصاویر ایماج های تصاویر چیزها هستند. حالا ایماج رو وقتی میگیم تصویر تو ذهنتون باشه، ایماج معنای خیاله، انگاره، همچین چیزه، حالا تصویر هم میشه رو، ولی خب تصویر رو برای چیز گوناگونی به کار بردیم. حالا مثلا پیکچر رو اینا میگیم، ولی خب ایمیج خیلی مهمه. خب میگه some of these thoughts are like images of things، برخی از این اندیشه ها شبیه ایماج های چیزها هستند، انگاره های یا تصاویر چیزها هستند. To these alone does the word idea properly apply، فقط به اینها، به اینها فقط کلمه ایده به طور مقتضی به کار بسته می شود. As when I think of a man، مانند زمانی که من به یک انسان فکر میکنم، یا به یک چیمرا، یا به آسمان، یا به یک فرشته، یا خدا. حالا چیمرا یک همون گونه ای شتر و پلنگ است که مرکب از کله شیر، پوست ببر و دم مار هستش. حالا این باور کنید اولین کسی که این چیزو تخیل کرده، ولی نه همون کسی بوده، همون کسی بوده که اولین بار تریاک خوب رو کشف کرده و عجب فازی داشته، این موجودی با کله شیر، پوست ببر و دم مار. خب میگه از when I think of a man، مانند زمانی که من به یک انسان یا به یک چیمرا یا به آسمان یا به یک فرشته یا به خدا فکر میکنم. خب حالا جمله بعدم بذارید پشت سرم بخونیم. میگه again there are other thoughts that take different forms. نیز، حالا این again on نیز میگه بعد آبه یا نیز، اندیشه های دیگری هم وجود دارند که صور متفاوتی به خود میگیرند، صورت های متفاوتی به خود میگیرند. درسته؟ For example، مثلا when I will or fear or affirm or deny or there is always something that I grasp as the subject of my thought, yet I embrace in my thought something more than the likeness of that thing. خب میگه and again there are other thoughts، همچنین افکار اندیشه های دیگری وجود دارند که صور متفاوتی تک different forms، صور متفاوتی به خود میگیرن. مثلا when I will، هنگامی که اراده میکنم یا میترسم یا تصدیق میکنم. وقتی ما میگیم cogitation منظورمون تمام اون کنش های آگاهی فکر کردن رو وقت چیز دکارت وقتی میگیم کوگیتیشن رو فکر کردن ترجمه کنیم، چون فکر کردن خودش مدالیته‌ایه، یعنی حالتیه در کنار اراده کردن، ترسیدن و غیره. فکر کردن برای دکارت جواب نمیده. کلا بگیم اندیشه که کمی عام‌تر باشه، که اون همه اینها یعنی فکر کردن، اراده کردن، تصدیق کردن، انکار کردن و غیره که اینو جواب ورده و جای دیگه، مدالیته های حالا صفات اون باشن، حالات اون باشن. میگه when I will، مثلا موقعی که من اراده میکنم یا میترسم یا تصدیق میکنم، or fear or affirm or deny، there is always something، همواره چیزی وجود داره، that I grasp as the subject of my thought، که من به مسابقه موضوع اندیشم دریافت میکنم، گرسپ در میابم. گرسپ رو دقت کنید، فراچنگ میآورم و میشه گفت. خب که گفتم این مفهوم بعدها توی مرلو پونتی مهم، حالا ببینیم فرانسه و در واقع لاتین این کلمه دقیقا چیه. خب yet I embrace in my thought something more than، با این حال من در فکر، در اندیشه هم چیزی بیش از the likeness of that thing، شباهت آن چیز را در بر میگیرم. این بریس در براغوش کشیدن، یاد آید اینجا میگم من در اندیشه هم وقتی مثلا شباهت نیست، مثلا وقتی انسان رو فکر میکنم خود تصویری، یه ایمیجی ازش دارم. این اندیشه های من میشه اینجاست که میگو کلمه ایده، مثلا ایده درخت، ایده انسان، ایده فرشته، ایده شترگاه، پلنگ، هر چیزی رو به صورت ایماجی میبینم. اما اندیشه ها فقط اونا نیستن. خب اندیشه ها چیزهایی هم هستن، مثلا اراده کردن، ترسیدن، تصدیق کردن. خب اینها من میگه there is always something، اینها هم همواره چیزی دارن که من grasp میکنم، به مثلا چیزی هم. خب یعنی اون سوژه موضوع اندیشم باشه. خب با این حال من چیزی بیش از شباهت اون چیز رو فراچنگ آوردم، فقط عکسش نیست. خب some of these thoughts are called volitions or effects، while others are called judgment. برخی از این اندیشه ها را اراده ها یا خواست ها، volition یا افکت می نامیم، یعنی تأثیرات افکت گفتیم که واژه پیچیده ای حالا اون اثرات فعلا تأثیرات یا تأثیرات در واقع ترجمه کنیم. While others are called judgment، در حالی که موارد دیگر را حکمها حکم می نامیم. خب پس حالا اینو دقت کنید، دقیقا این ترجمه های بعدی هم چک کنیم ببینیم چی میگن. میگه ترجمه کاتینگ هام رو نگاه کنید، میگه some of my thoughts are as it were، برخی از اندیشه هایم به عبارت یاد the images of things، تصاویر چیزها هستند، and it is only in these cases، فقط در این موارد است که dash the term idea، اصطلاح ایده، is strictly appropriate، به طور صریحی مقتضی است، یعنی به طور کاملا متناسب است. حالا متناسبه for example when I think of a man or chimera or the sky or an angel or god، مثل زمانی که من به یک انسان یا یک چیمرا یا آسمان یا یک فرشته یا خدا فکر میکنم میاندیشم. other thoughts، اندیشه های دیگر، have various additional forms، صور اضافی دیگری، متنوعی، صور اضافی متنوعی دارند. دو نقطه داس، when I will، بنابراین هنگامی که من اراده میکنم، or am afraid، or am afraid یا دارم میترسم، or affirm یا تصدیق میکنم، or deny یا انکار میکنم، اون ام برای همشونه، یا دارم میترسم یا دارم تصدیق میکنم یا دارم انکار میکنم. There is always a particular thing which I take as the object of my thoughts، همواره یک چیز خاصی وجود دارد که من به مثابه، این دفعه اون گفته بود سابجکت رو موضوع ترجمه کرده بودیم، اینجا حالا ابژه گرفته، این ابژه گذاشته، ابژه اندیشه هم لحاظ میکنم، which I take as the object of my thought، که یک چیز خاص، there is always a particular thing، همواره یک چیز خاص وجود دارد، which I take as the object of my thought، که من به مثابه ابژه یا موضوع، حالا میشه ابژه اندیشم لحاظ میکنم. تیک اینجا رو مثلا لحاظ کردم، اتخاذ کردم، لحاظ میکنم. But my thought includes something more than the likeness of that thing، اما اندیشه من شامل چیزی بیش از شباهت آن چیز است. نقطه ادامه، some thoughts، برخی اندیشه ها، in this category، در این مقوله، are called volitions or emotions، برخی از اندیشه ها در این مقوله اراده ها، یا اینجا emotion آورده، عواطف یا همون تأثیرات هم میشه گرفتینم، خب نامیده میشوند. While others are called judgments، در حالی که موارد دیگر حکمها یا حکم نامیده میشوند. خب ترجمه اینم دیدیم، ترجمه بعدی هم چک کنیم. خب ترجمه موریارتی رو میبینیم که میگه که some of these thoughts are apparently images of things، برخی از این اندیشه ها بود آشکارا تصاویر چیزها هستند، and to this alone the name idea is properly applied، و فقط به اینها نام ایده به درستی به کار بسته می شود. دو نقطه، for instance، مثلا، به عنوان مثال، When I think of a man, human being, هنگامی که من به یک انسان یا یک موجود یک هستنده انسانی هم میگم اونتا ایراست و ایراست دارم میگم نگی من بگیم انسان human being تو خیلی از متون مراد همون منه معدود متونی مثل متنهای های دیگه رو حسر باید دقت کرد که بعضی جاها منظورشون باید حتما بنویسیم هستنده انسانی یا وجود انسانی تو چون جمله داره اون وجود رو توضیح میده اینجور جاهایی ممکنه ولی اومن human being میاد هم منظور من humanه. خب انگامی که من به یک انسان فکر میکنم یا به یک شیمرا یعنی همون شطور گوفرنگ اونا خب یا به the heavens اینجا آسمان ها آورده هیونز آورده هیونز رو معمولا به عنوان بهشت میگیرن ولی اینا آسمان ها آورده رو ببینیم لاتی نشه یا اور ان چی بود این جمله اور ان انجل اور گاد یا به خدا یا به فرشته یا به خدا میاندیش نقطه دامه But others have certain other forms as well. اما موارد دیگر صورت‌های خاصی نیز دارند. Thus, when I will, or fear, or affirm, or deny, I am always, in fact, apprehending something as the subject of this thought. When I will, من هنگامی که من اراده میکنم اورفر یا میترسم اور افیم یا تصدیق میکنم اور دین یا انکار میکنم I am always من همیشه این فکت در واقع من همیشه در واقع apprehending I am always in fact من همواره در واقع دارم دریافت میکنم اینجا apprehend آورده اون grasp آورده بود این دوتا واژه مهمن یعنی حالا باید این که من دارم در میابم اندر یافتن اینجا حالا دارم اندر میابم something چیزی را as the subject of this thought به مسابقه subject موضوع حالا یا زیر ایستای subject این اندیشه but I am حالا دیدید اون یکی اوبشه آورده بود but I am including something farther within the thought اما من دارم چیزی را چیزی بیشتر را I am including something farther من دارم چیزی بیشتر را داخل میکنم within the thought درون اندیشه ای که then within thought but I am including something farther بلکه اما من دارم چیزی بیشتر را درون اندیشم می گنجانم چیزی بیشتر است حالا چیزی بیشتر است than the mere likeness of things صرف شباهت چیز را در اندیشم دارم می گنجانم یا دارم فلان می گنجانم and of thoughts of this kind و of thoughts حالا این آوی که اینجا مونده یعنی برخی از اندیشه های از این سن از این نو سام خب حالا سامشو باید اول می آورد حالا ساختاره نشکسته اصلا سام of thoughts of this kind برخی از اندیشه ها از این نو are card volitions اراده ها نامیده می شوند اور افکت یا انفعالات یا هم انفعال هم می شه گفت تأثیرات یا تأثیرات هم می شه گفت whereas others are called judgment در حالی که برخی دیگر احکام نامیده می شوند حکم ها نامیده می شوند خب حالا ما این چهار تا ترجمه رو دیدیم دیگه نشونه ها رو دیگه نه اینترنتی رو ندیدیم رو به اونم بخونیم خب میگه که of my thoughts some are so to speak images of things از اندیشه هایم برخی به عبارتی ایماج های چیز ها هستند، تصاویر چیز ها هستند. And و to these alone is the title idea properly applied. و فقط به اینها و تنها به اینها سرانوان ایده به طور مقتضی به طور درست به کار بسته می شود. Examples are my thoughts of a man or of a chimera, of heaven, of an angel, or even of God. نمونه های اینها، نمونه ها، examples، نمونه مثال ها عبارتند از اندیشه هم. از خود انسان یا یک انسان یا یک چیمرا یا آسمان یا یک فرشته یا حتی خدا. یه اونی اینجا آورده توی گیومه دیگه، حتی خدا ممکن تو مد فرانسه باشه رو ببینیم. خب میگه but other thoughts، اما اندیشه های دیگر، possess other forms as well، دیگر صور را نیز به خود میگیرند یا دارای صورت‌های دیگری نیز هستند. For example in willing, fearing, approving, denying، در اراده کردن، ترسیدن، تصدیق کردن، انکار کردن. Tough of I always perceive something as the object of the action of my mind، اگرچه من همیشه چیزی را به مثابه موضوع کنش فکر ذهنم، اینجا کنش ذهنم دریافت میکنم، پرسیو درک میکنم یا دریافت میکنم، اونجا دیگه دیدیم سه تا کلمه تاله و این کلمه کلیدی اومده، ولی باید دید که لاتین چیه. یکی گرس بوده که افرهد گذاشته، یکی پرسیو گذاشته. خب yet by this action I always added something else to the idea which I have of that thing. با این حال، by this action، با این فعل، با این کنش، من همیشه چیزی دیگر را نیز add something else to the idea، به ایده ای می افزایم که من از آن چیز دارم. یعنی حالا به اون ایده و مثلا تصویر ما به یه چیزی میم and of یه چیزی هم میمزاییم حالا. And of thoughts of this kind، و از اندیشه های از این نوع، some are called volitions or affections، بعضی ها برخی ها اراده ها یا حالا اراده ها یا خواست ها یا افکشنز یا انفعالات بگیم، تأثیرات بگیم، حالا افکشن بگیم. فعلا اون واژه گفتیم پر پیش و خمیه توی فلسفه این واژه. نامیده میشوند و and other judgment، و برخی دیگر احکام یا حکم. خب چهار تا رو دیگه خوندیم، حالا بریم سراغ لاتینو و فرانسوی بگیم دست کم کلماتمون چی بوده. خب فرانسویش که میگه entre responses، خب فلانا بیسان بسید تلفظ فرانسوی رو نظر. خب میگه در میان اندیشه های من برخی شبیه هم شبیه ایماج های چیزها هستند. لس ایماج دس چیزز. خب شبیه همون ترجمه ها سویان دقیقه متفهمون میگه و بر این، فقط بر اینها نام ایده، برای اینها نام ایده متناسب است. خب مثل هنگامی که من یک انسان را، اوه اینجا کلمه مهم شد، رپرزنتیشن آورده، بازنمایی آورده. خب تو فرانسه خیلی خیلی مهمه، یعنی توی متن دکارت کلن میگه زمانی که من بازنمایی میکنم یک انسان رو، یک چیمرا رو، یا یک در واقع آسمان و فرشته و خطا خود خدا یا خود خدا، اینجا ممه آورده خود خدا میگه و خود خدا، اینا رو که در واقع فکر میکنم، در واقع تصورشون، رپرزنتشون میکنم، این رپرزنت بازنماییشون میکنم، یعنی ایماجی. پس ما اینجا تلویحا تعریف رپرزنتشن رو تو دکارت فهمیدیم که چیه، داشتن ایماجی از برخی از کوگنیتیشن ها، خب یعنی اندیشه ها که در واقع مثلا اونجا شباهتشه، خب این یک در واقع چیزی که شبیه اوناست. خب پس اینجا که گرس باورده بود، اونم اپرهند باورده بود و اینا، تو فرانسه رپرزنتیشنه، خب یکی دریافتن و یکی فراشنگ آوردن آورده، اینجا بازنمایی آورده. پس دقیقا هم بازنمایی باید گذاشت، چون حالا گفتم بعد قبلا توی ترجمه های متون حوصل و اینا که چند واژه تو آرمانی داریم که یکی فشتلونگ، یکی نمیدونم این برموبره که حالا سه چهار تا معنی، یکی بازنمایی، یکی بازارزرسازی، یکی تصور و غیره، یکی اصلا نمایش یا عرضه معنی میشن، ولی خب اینجا بازنماییه. خب ادامه فرانسه رو ببینیم، میگه موارد دیگر علاوه بر این، یعنی اینو داره، اینو دقت کنید، چون یکی دوتا از ترجمه هایی نرسوند این نقطه رو، میگه علاوه بر این، دوتروس اوتل سلا اونت کوئلوکوز اوترانسفورمز، خب میگه علاوه بر اینها برخی صور دیگر را هم دارند، یک فرم های دیگه ای هم دارند، کوئلوکوز اوترانسفورمز، خب مثل زمانی که من اراده میکنم، میترسم، تصدیق میکنم، یا اینکه انکار میکنم، اون موقع است که خب چیزی را کنسوا کنسیو درک میکنم. خب اینجا کنسیو آورده، کنسوا آورده، کنسیوس چیه، کنسوا تلفظ میکنم، خب خوالوکتوز چیزی را در واقع کامل سوژه، چونان سوژه یه، اینجا سابجکت آورده، منظور موضوعه، خب پس اینجا ابژه میاره، اینجا سوژه یه، سابجکت سوژه، خب چونان سوژه یه لاکسندمون اسپرید، خب سوژه کنش در واقع اسپریت، نه سمن، نه اسپریت، حالا اون ترجمه آخر اینترنتی دارن خیلی فرانسه وفاد داره، اون ترجمه از اون چهار ترجمه این متن فرانسوی دلوار وفاد داره، که خب اونجا در واقع چیز آورده، ذهن آورده، مایند به میگاره، اینجا اسپریت، اسپریت رو به طرف ذهن نذاریم، اسپریت جان بذاریم، نمیدونم حالا میگه کنش جان من، کنش حالا بگیم ذهن من، ولی منظور اسپریت، خب چیزی چونان سابجکت یعنی زیرایستا یا موضوع کنش ذهن من، کنش اسپریت من، خب میگه خب لیک من میاسی دو توسیم، خب لیک من چیزی را، چیز دیگر هم با این کنش بر ایده ای که من از این چیز دارم میافزایم. این خیلی مسئله مهمی، حالا من توضیح میدم اینا، این فقط این تو ذهنتون حتما باشه، اصلا روی کاغذ بنویسید. من چیزی را که بر ایده ای که از چیز دارم بنابه این کنش میافزایم. خب فقط ایده ایماجه به مثلا ایده نیست، چیزی هم میافزایم توی این کنش های اراده کردن و غیره که مثال زد. خب میگه خب و به این سنخ از، حالا مثلا اون جملات انگلیسی میگه به این سنخ از پنسیز پنسو و چی تلفظ میشه، خب کوگیتیشن رو تو فرانسه پنسیز همون چی چیزی میگن. خب خب میگه که به این ژانر یا به این نوع از اندیشه ها و از این نوع از اندیشه ها برخی را اراده ها یا افکشن می نامند. خب اینجا ولوتوس ولونتس افکشن زد او افکشن از لس هوترس جاشم و برخی دیگر و برخی دیگر را احکام می نامند. خب این حال فرانسش هم دیدیم، یه نگاهی هم به لاتین بندازیم.
خب تو متن لاتین هم هرچی حالا چکش میکنم تقریبا جمله همونه، جملات همونه، فقط چند تا نکته. این ررم ایماجینس که در واقع ایماجه چیزها، ایماجه های چیزها، یادتون باشه ر یعنی چیز هستن، دین که میگن توی لاتین ر هست. خب که حالا روم و اینا مشتقاتشه، اینا رسیا در واقعش. خب یکی اینه، یکی اون واژه اینجا سوبجکتوم آورده، گفتیم اون موضوع چیزه، اینجا سوبجکتومه، رم اوت سوبجکتوم کوگیتیشن نیست. خب خب برای اون واژه اپرهند و گرست بی که کامپرهند یا اپرهند و گرست بی که اونجا آوردیم که سرشون بس کردیم، واژه دارن این واژه الان دیگه همین واژه کمپلکتور هست به معنای در واقع گرست و دریافتن و فهمیدن و در واقع فراچنگ آوردن. این بریسی هم که اونجا آورده بود همینه. خب و چیز خاصی حالا اینجا تفاوت نکرد، فقط همین مسئله یکمی هم جملش سنگینه توی لاتین، بخواهی راحت ترجمهش کنیم. یعنی خب تقریبا یعنی در همونا توی چار پنج چار ترجمه معنا همینه در واقع. خب بیام سر توضیح و تفصیل بس. خب از همین کلمه آخر یعنی رپرزنتیشن شروع میکنم، اینی که تو فرانسهش دیدیم، یعنی رپرزنت شدن و بازنمایی و این که در واقع تقسیم میکرد ایده ها رو به اونهایی که فقط ایماجن و اونهایی که در واقع خود اندیشیدن ذیل کنش هاش، یعنی کنش هایی مثل اراده کردن یا افکشن ها و در واقع حکم، چیزی بر اون ایماج هم افزوده میشه که به این میگه بازنمایی. این رو خیلی راحت میتونید حدس بزنید که ریشه انقلاب کوپرنیکی اینجا نهاده شد و در واقع اون سوبجکتومی که دکارت داره ازش حرف میزنه، چیزها داره یک فاصله ای با در واقع چیزهایی که زیر ایستای ادراک یا آگاهی در واقع به مسابقه چیز فرض می شدن، اینجا یک واسطه کنشگرانه و فعالانه روشون میانشون قرار گرفت، یعنی فقط ایماج نیستن، این ایماج ها کاری روشون انجام میشه. شما این کاری روشون انجام میشه تو واژه آلمانی که بعدها هوسل این واژه خیلی توش مهم میشه، لیشتونگ یا لیستونگ هست، به معنای کردوکار آلمان ترجمه میکنم. این مفهوم مفهومیه که جان فلسفه مدرن در واقع فرارونده رو نشون در واقع بیان میکنه. یعنی شما از دکارت بیا جلو به لایبنیتز، به کانت، به ایدالیسم آلمانی و به اوسل برس، این مسئله بسیار نقش ایفا میکنه. یعنی این مسئله رپرزنتیشنی که وارد ساحتی فعالانه سوی کنش‌های آگاهی میشه که فقط ایماژه یا تصویری آینه وار دیگر نیست، یعنی از رئالیسم خام به اصطلاح عبور میشه و ریشه های انقلاب کوپرنیکی اینجا داره ریخته میشه. خب این توضیح رو فعلا بدیم، بیایم از اول جمله رو نگاه کنیم ببینیم چی میخواست بگه، یعنی این پاراگراف رو از اول نگاه کنیم. تو جمله اولی که خوندیم، یعنی اداره از اقتضاء روشش دوباره دفاع میکنه، یعنی این که من میخوام قدم به قدم پیش برم و خب این قدم به قدم پیش رفتن یک اقتضایی رو ایجاب میکنه. این اقتضا چیه؟ این اقتضا طبقه بندی اندیشه هاست، کاتگورایز کردن اندیشه ها و گونه سنخشناسی و نوبندیشون هست. شاید حالا ما خیلی روی تا حالا راجع به چیزا حرف نزدیم، اون اعتراضات و پاسخهایی که خب ضرورتا کسی که میخواد دکارت بخونه باید حتما تعاملات رو همراه با اعتراضات و پاسخها بخونه، ولی ما ترجیح دادیم اشاره به اونا نکنیم تا کتاب رو بخونیم، بعد حالا مواردی که وقت شد و ضروری بود میخونیم یا میگیم که خودمون رو دوستان بخونن، البته به راحتی خودتون بخونن دیگه در میابند جان کلام رو، شما بالاخره کتاب رو خیلی باز شده و در واقع حلاجی شده خوندیم. خب یه ظاهرن یکی از اعتراضات خیلی جدی که میشه به دکارت اینه که، یعنی نقضایی که چه دوره خودش بهش شد و چه بعدها، حالا اینه که دکارت توی جاهایی از مرحله گام به گامی که میاد جلو از بیرون از اون گام های از اون مقدمات پایه خودش یه چیزی رو وارد میکنه. یکی از این ایرادات میتونه همین باشه که یا همین اعتمال و هستم ساده ساده که این از بیرون مثلا این طبقه بندی و دست بندی از کجا وارد کرد. خب ما که با دقت قدم دکار در پاسخ گفته که باید با دقت بخونید که من هیچ چیزی رو از بیرون وارد نکردم، دارم قدم با قدم پیش میرم. و اینجا داره میگه که ما وقتی به اندیشه هامون برمیگردیم، خب به خود من دو تمال اول یاد بیارید، من به اگو کوگیتور رسیدم. کوگیتیشن چی بود؟ اندیشه. اندیشه شامل صفات و حالاتی بود، شامل در واقع کنش های اندیشه هم بود، یعنی اون ایماج هایی که چیزها دارم و کنش هام بر روی اون ایماج ها. خب پس من میام تقسیم بندی میکنم اینا رو، از بیرون دسته بندی نکردم، از درون دارم دسته بندی میکنم. خب پس میگه که و این دسته بندی هم که میکنه وارد ساحت در واقع ارزش شناسی منطقی صدق و کذب میشه. خب یعنی مسئله شناخشناسی شروع میشه، کدوم صادقه کدوم کاذب. نکته خیلی حساسی که
اینجا دیدیم این بود که تو فرانسه ارور بود توی متنای در واقع لاتین و ترجمه های انگلیسی، تو سه تاشون فالسیتی بود و تو یکیشون ارور بود. این چه پیامی برای ما داره؟ به نظرم میرسه که پیامش یه مهمی داره، این که برای دکارت ارور و خطا یا و کذب یکی هستند. این یعنی چی؟ یعنی منطق دکارت با فلسفه ادراکش گره میخوره. متوجه هستین چی میگم؟ یعنی کذب یعنی ادراک غلط، یعنی ریشه در ادراک غلط داره، یعنی یه گونی خطای دید، خطای کذب. اول بهش داشت صبح میپرداخت از تعاملات قبل. خیلی دقت کنید ها، یعنی مفهوم صدق و کذب در دکارت ریشه در ادراک داره که حالا بعد میرسه به وضوح و تمایز توش. یعنی خود صدق و کذب رو داره اینجوری تعریف میکنه. پس یه گزاره خیلی مهم اینجا هست که تروس یا و فالسیتی یا ارور، فالسیتی و ارور رو باید هم بود، شبیه یکی گرفت و دکارت. خب باید در ادامه همون تعاملاتش در واقع ادراک فهم بشه. خب یه نکته. و نکته دیگه تعریفیه که تلویحاً اینجا از ایده داده. مفهوم ایده تو دکارت چیه؟ ایده رو تو افلاطون شنیدیم، میدونیم یا خواهیم خوند و خواهیم دونست یا، ولی اینجا در واقع یک اتفاقی افتاد. ایده میگه که فقط و ایده همون در واقع با ایماژ چیزها تعریفش کرده. میگه من ایده ای از چیزی دارم، یعنی تصویری از چیزی دارم. این تعریف دکارت ایماژی ازش دارم. خب از مفهوم ایده هست که یک مقداری هم با ارسطو هم با افلاطون دوتا پارادایم اصلیه برای مفهوم ایده، یه تفاوت پیچید نابی داره. پس این دومین نکته، یعنی تا دو سومین نکته. اولی نکته طبقه بندی اندیشه ها بود. خب من نکته اول تو این جمله، من میخوام اندیشه ها رو طبقه بندی کنم. دو، صدق و کذب که دونستیم کذب با خطا یکی گرفته شده، پس منطقش با ادراک گره میخوره. این دو نکته. سه، تعریف ایده است که مساوی ایماژ چیز در واقع تعریف میشه. و چهار، ما داریم ادامه بدیم تا نکته مهم چهار رو که از گفتم بس رپرزنتیشن یا گرسپ. خب دو تا داستانه که دو تا داستان مهم هم پیش میاره. خب یعنی این مفهوم رپرزنتیشن اونقدر توی دوران مدرن چوبکاری شده که وقتی مرلوپونتی به مفهوم گرسپ برمیگرده خیلی غریب و تازه و ضد دکارتی هم خونده میشه. خیلی جالبه، در حالی که تو متن لاتین دیدیم گرسپ بود، یعنی کامپلکتور بود واژه لاتینش، تو فرانسه رپرزنت بود. البته این به این معنا نیست که دکارت اصلش رو تو لاتین مرلوپونتی، نه، داریم از طرف نخا حرف میزنیم که چون به هر حال خود گرسپ داره تو کوگیتیشن تعریف میشه توی کار دکارت و اساس کار مرلوپونتی اینه که گرسپ با از کوگیتیشن بکشه بیرون رو بدنمندی و یک تمایز بین آندرستندینگ و گرسپینگ بذاره که حالا رو بعد ازش استفاده تو توضیحاتش در مورد بدنمندی کنه که اون داستان دیگه یه. ولی من دارم اینجا میگم که چیزی که نکته خیلی حساسی که هست تعریفیه که از بازنمایی حالا گرسپینگ شده، یعنی رپرزنت یا گرسپینگ یا حالا کامپرهند و اینا رو بردن. خب این تعریفه که ریشه انقلاب کوپرنیکی رو داره رقم میزنه. یعنی کنش‌های آگاهی رو که توضیح میده، دریافت چیز اینها، یعنی اراده کردن چیز، ترسیدن از چیز، خب که سوبجکت یا سابجکتوم در واقع اندیشه من، یک چیز از چیزی هستم که سوبجکتوم در واقع زیریستای این کنش های آگاهی من هستند. خب ولی از این کنه، با این سن کنش ها، این دسته از کنش های آگاهی، این دسته از اندیشه ها، حالا آگاهی نگیم فعلا، اگر چه همونه ولی فعلا کلمه نیومده، خب میگیم این دسته هست کوگیتشن ها که دو دستش تقسیمشون کرد. یه دسته چی بود؟ اونایی که صریحا ایدن، خب اونایی که بازنمایی، یعنی ایدند به اضافه یک فعلی که اون سنخ اندیشه ها انجام دادن و یه چیزی افزودن و اون مازاد است. خب پس این سنخ اندیشه ها که شامل اراده کردن، ترسیدن، تصدیق کردن، انکار کردن و غیره هستند، مثلا خود جملات احکام هم هست. خب یه اینا یه چیزی میارزن. حالا در ادامه میگه خود اینا هم دو دستن. این خیلی مهمه. ببینید این پیکربندی، این پاراگراف رو خوب جا بیفته، مثل بلبل میشینید هوسر و نوکانتی ها اینا رو راحت، که سخت در این مدنه فلسفه رو برای ما دارن، برای ما میگم دارن، چون هیچ آشنا نیستیم با چندشون کارشون. این پاراگراف رو که من یک جلسه عمدن با دقت نشستم همین متن رو خوب خوندم، خوب جا بیفته، راحت اون متن رو خواهید خوند. این چند نکته ای که تو این پاراگراف هست و کلن 6-7 خطه، ولی خب 6-7 سرخطه، یعنی 6-7000 صفحه متن رو با اینها میشه راحت بخونید که این مسائل رو داره به شما میده. یعنی جریان فلسفه مدرن و معاصر با اینا خیلی کار دارن. خب پس دستبندی کرد. خب خود اون دستبندی هم اینجا اومد دوباره دستبندی کرد. جمله آخر میگه برخی از اینها رو وولیشن ها یا افکت ها مینامیم و برخی دیگر را احکام. پس خودکاری رو با کاغذ دستتون بگیرید، یک جدول بکشید. خب این جدول این شکلی باشه که ما اندیشه ها رو طبقه بندی میکنیم. ما دو طبقه داریم، یک طبقه که بهشون میگیم ایده، که شامل ایماج های چیزها هستند، مثل انسان و مثل در واقع اندیشه انسان و خدا و هر چیزی، اما از واقعی یا تخیلی مثل چیمرا. خب پس این یک سنخ. سنخ دیگه که در واقع رپرزنتیشن هستن، بازنمایی هستن، خب که شامل کنش هایی از آگاهی میشن، یعنی اون دست از اندیشه ها میشن، از جمله ترسیدن، اراده کردن، که اینها هم یک چیزی رو به مثابه سوبجکتیوم یا در واقع ابژه اندیشه شون و مثابه متعلق اندیشه دارن، اما چیزی بیشه علاوه بر اون ایده شون، یعنی اون ایده رو دارن، علاوه بر اون ایده چیزی افزوده میشه. پس خب خود این هم دوباره جلوش به دو قسمت تقسیم میشه، که برخی رو ولیشن یا افکشن می نامیم، اختیارات یا اراده ها یا انفعالات، حالا بگیم اینجا
اجالتا افکشن و تو پرانتشی روش بینمیسید انفعالات یا تأثیرات. و سنخ دیگر احکام هستن. خب یعنی دو دسته شدن، یعنی جدولمون دو دسته شد، دسته پایینم دوباره دو دسته شد. خب سنخ احکام رو مثلا توی نقل قوه حکم و دیگر جاها کانت داره نشونمون میده که چجوری در واقع اون ایده رپرزنتیتیو هست و اون افزودن فاعلانه کنش خود اسپریت، حالا تو مد فرانسه دیدیم، به مثابه یک قوه برسازنده عمل میکنه که فنومن رو تحویل ما میده و دلیلونه که فنومنولوژی هگل به یک سنخ و فنومنولوژی هوسل به یک سنخ توی مثلا کتاب های هوسل مثل تجربه و حکم میتونید در واقع این داستان رو به معنای حالا پیشرفتش ببینید. و توی بحث اختیارات هم زمان توی بحث این اولیشن و افکت ها از خود اسپینوزا یک سرخطی داریم تا برسه به هگل یه جورایی، ولی به سمت نیچه، برکسون و تا دلوز ما یک فلسفه‌ای داریم که روی اینا بحث میکنه و تقدمش رو یا در واقع معناش رو در نسبت با حکمها و به طور کلی در نسبت با ایده ها بررسی میکنه. مهمترین نکته ای که تو اون متن هست این در واقع کلمه چیزی بیش از رو افزودن به طور فاعلانه، این به طور فاعلانه یعنی اکتیویتی آگاهی چیزی رو بر به اصطلاح ایده یا اون ایماژه افزودن، و که توی کانت ما مفهوم کانستراکشن رو داریم، تو نو کانتی ها میشه ریکانستراکشن، توی فیشته واسه میشه پوزیت، من نامن رو وضع میکند، منظور خلق نیست، توی در واقع یک خط سیری هم واسه میشه از ویکو هردر گرفت تا حالا شلیگ و هگل و برسل قرن بیستم تو فوکو و اینا، واسه دوینگ رو داریم که در واقع بر ساختن عملی که در واقع این معنادهی به صورت تاریخی عملی حالا هست، که اینها همه در واقع داره بستر فلسفه مدرن. توی در واقع هوسر نهایتاً از واژه کانستیتیوشن مطلع میشیم، یعنی واژه‌ای که معادلشو میذاریم تقویم، و بیشتر توی متن هوسل دیگه این واژه به کار میره. واژه حالا هر کدوم من به دلیل این واژه ها رو کلیت واژه میکنن و معنایی داره، همه مثل هم نیستن، ولی چیزی که همه شبیه همان در این سرخط دکارتیه که همین سرخط نکته اصلی سرخط ترانسندنتالیزمه، یعنی فراروند انگاری هست که در واقع آگاهی رو بدل به سوبجکتوم اصلی میکنه، یعنی زیراستای اصلی که در واقع جهان رو به مثابه واژه خود جهان رو تو فارسی کلاسیک از مصدر جهیدنه، یعنی اینو پروجکشن به مثابه پدیدار آشکار میکنه و قوام میده و در واقع محوریت با مسئله فنومن میشه. حالا ما بعدها توی خواندن هوسل اینها رو به طور خیلی فنی تری باهاشون سر و کار خواهیم داشت، مباحث و معانی و نکات رو، ولی خب این پاراگراف رو بسیار بسیار جدی در نظر بگیرید. پاراگراف در میانه یک متن داره چیزایی رو توضیح میده که ولید مدخلی بود چیز دیگه توضیح بده، اما همین نکته در واقع همین پاراگراف رو مستقلن در نکات ویژه‌ای که گفت به عنوان موضوع این جلسه‌مون که بی نهایت هم مهم بودن بهش پرداختیم. فقط این نکته مفهوم ابژه که توی
حسول توی دکارت خیلی هم معتقدن که اوبجکت توی دکارت هنوز مثل در واقع توی مثل تفکر پسا کانتی به معنای شینی بیشتر مفهوم ذهنی هست، یعنی چیزی که متعلق ذهنی، همون وجود ذهنی یا شبیه به اون نبود، ولی اوبجکت یعنی بر برجسته و سوبجکته که در واقع سوبجکتومه. مثلا من میگیم ابژه، منظورمون شی به ذهنمون میاد، ولی برای دکارت اینجا نیست. دکارت هر جا میگه سوبجکتوم، مثل در واقع کلاسیک ها سوبجکت که میگه، منظور چیز موجوده، خارجی بیرونیه. ولی خب در نهایت با روشی که دکارت رفت، فقط یک سوبجکتوم واقعی واقعی میمونه، اونم کوگیتو هست. یعنی این، و به وقتی میگیم دکارت سوبجکتیویست شد به این معنا، اینکه چیزی که زیریستا قرار میگیره در واقع کوگیتوه، که هم از حیث شناختی و هم اون تو تعاملات قبلی دیدیم اینکه ما میدونیم که هستیم به طور شک ناپذیر، و حالا قبل از حتی بدونیم، حتی قبل از اینکه بدونیم چه هستیم، یعنی به یه معنای کالاهای دیگر هم بعدا خزش سعی میکنه استفاده کنه در جهت فلسفه خودش، هستی من بر چیستیم اینجوری از حیث شناختنم مقدمه. یعنی من میدونم که هستم، حالا تو تعاملات قبلی صحبت کردیم اینکه قبل، حالا بعد قبل از اینکه تو بدونم چه هستم، میدونم من هستم که دارم شک میکنم. پس یه تقدم اونتولوژی که بر اپیستومولوژیش، بر چیز، بر ماهی وجود هستی شناختیش، بر ماهیت شناختیش فعلا داره. یعنی قبل از اینکه از چه هستم پرسش کنه، از خود هستم رو به وضاحت میخواد در خود شک کردن از چیزها دریاب. پس این نکات رو اینجا گفتیم به این معناست که وقتی من این تقدم هستیم، پس در واقع این تقدم رو که داره، پس من هستم میشه در واقع، من میشه نخستین سوبجکتوم، یعنی تنها سوبجکتوم اصلی که ما داریم اینه، این زیریستا که به این معنا میگیم. حالا سوبجکتیویسم دکارت منظور ذهنی انگاری و اینا نیست، منظور این زیریستا رو چی میدونه سوبجکتیو. حالا ما بعدا بهش به طور مفصل خواهیم پرداخت. خب پاراگراف رو تا اینجا تموم کردیم، بند رو. حالا دیگه تا جلسات بعد امیدوارم که خسته نشین، اینقدر کم کم میریم جلو. ببینید هر کلمه ای که شما تو این جلسات یاد میگیرید، قطعا بعدا اندازه 10 تا کتاب برای شما ارزشمند خواهد بود. من دیگه مصدق نمیشم. ممنون که گوش دادید. خسته نباشید.